اینا همه تو همین نخبه بود، اونو تو حدیث امیرالمومنین بودن، ولی همین نخبه بودن همین اصلی. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دلیل دیگری که برای حجیت مطلق زن آورده شده دلیل انسداد. بسیاری از آقایون دلیل انسداد رو بحث نمی کنن، خب میگن این مبتلابه نیست. حتی توی کفایه و رسائلم بس دلیل انسداد جز جاهایی که نمیخونند. با اینکه بس انسداد مطالب بسیار خوبی داره، متاسفانه تو شرح لوم این کتاب عبید و اما، کتاب تدبیر یا مکاتبه، کتاب رق، بحثی که مربوط به عبید و اماء تو شرح لوم خونده نمیشه، میگن اینا موضوعیتی الان نداره، در حالی که تو شرح لوم اصلا از مهمترین جاهایی که امروز مورد ابتلاء همین بحث عبید و اماء. امروز تو دنیا بحث حقوق بشر از بحثای بسیار روز دنیاست. اگر مثلا در قدیم بس شبهه ابن کمونه یا کمونه مطرح بود و مثلا شبهه روز یه زمان حوزه ها شبهه ابن کمونه بود، سه قرنم کسی نمیتونست جواب بده شبهه را. اگه یه زمانی مهمترین شبهه شبهه ابن کمونه بود، امروز مهمترین شبهه همین شبهات حقوق بشره و این مسائلی که توی دین داریم با حقوق بشر چجوری قابل جمع. تو فقه ما بحث حقوق بشر همون مباحثیه که تو بحث عبید و اما مطرح میشه. خود عبد و اما مهم نیست، حقوقی که برای یک برده تو فقه ما قائل شده اند، اینا همون بحثای حقوق بشر میشه. آیا مثلا انسان را میشه زد یا نمیشه زد؟ سیلی زدن جایزه یا حرام؟ آیا میشه سر سفره تبعیض قائل بشیم؟ دو تا سفره بیاندازیم، یه سفره برای مرفهین، یه سفره برای غیر مرفه. اینجور بحثا که بحثای حقوق بشر، اینا همون بحثای عبید و اماء شرح لوم هستیه. یعنی امروز از مهمترین جاهای شرح لومه همون عبید و امائشه که متاسفانه تو حوزه نمیخونند، یعنی هم بحثای حقوق بشرش. این مربوطه به فقه. تو اصول هم همینجور، تو اصول بحث دلیل انسداد معمولا خونده نمیشه، با اینکه هیچ کجای اصول اینقدر مهم و مورد ابتلاء نیست که دلیل انسداد اینقدر مهمه. آیا در اصول دین زن کافیه یا حتما باید علم داشته باشیم؟ شرح باب هادی عشر میگوید که اجماع داریم بر این که هر کسی باید اصول دین را علم داشته باشه و استدلال، یعنی هم علم و هم استدلال، و کسی هم که این دوتا رو نداشته باشه کافره. یعنی مثلا اگر یک کسی دلیل ندارد بر این که به چه دلیل بگیم خدا حیات داره، خدا زنده است، یا علم خدا رو به چه دلیل میخواد ثابت بکنه، باب هادی عشر میگه این آدم کافره. واقعا همین جوره، یعنی تو اصول دین هم علم لازمه هم استدلال، یا این که نه. خب اینا همین بحثای دلیل انسداد دیگه. آیا یه کسی که پدر مادر شیعه هستن و چون پدر مادر شیعه هن اینم شده شیعه، اگه پدر مادرش مثلا سنی بودن یا وهابی بودن اینم میشد سنی یا وهابی، این دین و ایمان اینجا آدمی درسته یا باطله. اینا همین بحثای دلیل انصداده. یعنی تو دلیل انصداد یه بحثای بسیار بسیار خوبی مطرحه و مبتلابه، متاسفانه اینا نمیخونن. یا مثلا این از بدیهیات و ضروریات فقه شیعه بود که قیاس حرامه. میگفتن که علامه امینی تو القدیر داره میفرماید که در تمامی مسائل فقهی ما روایات تقیه ای داریم، فقط دو جا تقیه نداریم و ائمه علیهم السلام دو جا تقیه نکردند. یکی در مسئله متعه که حلاله، اینجا هیچ وقت تقیه نکردند. موردی داریم که به یک کسی بگویند که شما متعه انجام نده، اینجوری داریم با. اما اینکه حدیثی بیاد بگوید متعه حرامه، نه، اینطور حدیثی نداریم. یکی هم در مسئله قیاس ابو حنیفه روایات متواتر داریم که حرامه، هیچ خلافش هم نداریم. ولی متاسفانه الان لااقل 3 تا 4 تا کتاب و من سراغ دارم که تو همین 5-6 سال اخیر چاپ شده درباره این که قیاس ابو حنیفه رو تو همین حوزه کسان کتاب نوشتن که میگن حلاله، مقالم که متاسفانه زیاد. این بحث قیاس که حرام است و حلاله این نه، اما زنی که از قیاس استفاده میشه، علمی که از قیاس به دست میاد، کسی بگه من با قیاس به یقین رسیدم یا اطمینان رسیدم که حکم خدا باید این باشه، اینا جای بحثش همین دلیل انصداده. همون بحث زن مانع و ممنوع همینه دیگه. پس بحثایی که مربوط به دلیل انصداده مهم و مورد اطلاع هست، ولی خب متاسفانه اینا حالا خونده نمیشه. منم حالا خیلی مختصر فقط بنایم بر اینه که تا قبل از عید همین بحث دلیل انصداده میگیم، انشاءالله بعد از عید بحث براءت رو شروع میکنیم. اما دلیل انصداد، اولا این دلیل انصداد سابقه خیلی زیادی داره تو کتاب‌های اصولی، یعنی علمای قدیم هم دلیل انصداد را مطرح کردند. بحثم فعلا درباره انصداد کبیره، نه انصداد صغیر. انصداد کبیر چند طور راه داره. یه راهش اینه که کسی مثل میرزای قمی یا مثلا صاحب معالم رضوان الله علیه ما بیاد بگوید که باب علم و علمی نسبت به احکام خدا منسد است، یعنی نمیتونیم یقین پیدا کنیم به احکام خداوند و نه این که دلیلی که یقینی باشد نسبت به احکام داریم. هیچ کدام. یه وقت اینجوری بحث میکنن که این همون دلیل انصداد معروف میشه. راه دوم اینه که اگر کسی بحث خطاب مشافهه میرزای قمی رو بپذیره، اگر کسی اینجوری بگه این آیات و روایاتی که داریم خطاب به ما نیست، خطاب به اون سلمان و ابوذر و اونایی که اون زمان بودند، اگر کسی خطاب مشافهه را بپذیرد باید قائل به انصداد بشه، باید بگید که این آیات و روایات خطاب به ما نیست، خطاب به اون هاست، ما میدونیم یه تکالیفی داریم، چجوری باید تکالیف رو به دست بیاوریم، حالا یا از راه اشتراک احکام یا مثلا از راه زن. اینم راه دوم. راه سوم اینه که اینم یه جور انصداده ها، اگر کسی معتقد باشه که بخشی از روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نرسیده و یه تعدادی از روایات گم شده، حالا چه کتاب روایات یا مثلا تک تک بعضی از روایات، اگر کسی این عقیده رو داشته باشه که یه تعدادی از روایات گم شده، روایات موجود دیگه میشه بی‌اعتبار. حتی آیات شریفه قرآن هم دیگه بی‌اعتبار میشه، به خاطر اینکه اون روایاتی که گم شده است مخصص یا مقید یا قرینه بوده بر این روایات موجود. و وقتی که این اون از بین رفت، پس اینها هم میدونیم قیدی تخصیصی قرینه‌ای داشتن و از بین رفته، پس خود اینا هم دیگه قابل اعتماد نیستن. اینم یه جور انسداده. نه، یعنی اینا همه انسداده، اما راهش فرق میکنه. یعنی اون اولی میگفت که روایتی گم نشده، اما راه علم نداریم بهش زن داریم. این میگه نه، روایت گم شده. یه راه دیگری هم باز برای انسداد داریم. متاسفانه تو این چند سال اخیر این رشته های علوم قرآنی که تو دانشگاه ها یا توی حوزه باب شده ها، اینه یه آسیب این رشته های علوم قرآن اینه ها، که خیلی ها تصور میکنن ما احادیث جعلی، احادیث موضوع داریم. این کتاب های علوم قرآن یا کتاب هایی که درباره مثلا تاریخ حدیث و این چیز هست، اینا غالبا مال سنیا بوده. بعضی آدم هایی هم که مثلا اطلاع چندانی ندارن، نشستن این کتاب های سنیا رو خوندن، بعدم بازنویسیش کردن تو حوزه شیعه یا مثلا تو دانشگاه های شیعه. سنیا خب خیلی حدیث جعلی دارن، حدیث دروغ الا ماشاءالله دارن. بخاری، همین صاحب صحیح مسلم، این صحیح بخاری، بخاری صاحب صحیح بخاری میگفت که پیدا کردن یه حدیث درست در میان احادیث جعلی مثل پیدا کردن یه دونه موی سفید رو کمر یک گاو سیاهه. این بخاری میگفت که من 650 هزار تا حدیث دارم، 645 هزار تاش جعلیه. از 650 هزار 645 هزار تاش جعلیه. احمد حنبل میگفت 700 هزار حدیث دارم، 670 هزار تاش جعلیه. خب بله، اونا که اینقدر حدیث جعلی دارن، اونا بایدن بشینن بحث بکنن درباره احادیث موضوعه. اما مثلا یه افرادی که با سواد بودند، مثلا این آیت الله معرفت رضوان الله علیه، ایشون خب توی این علوم قرآن خیلی کار کرده بود، ولی واقعا هم خب یک عالم بزرگی بود. ایشون حواسش بود که چه کار داره میکنه. هر وقت تو کتابش میخواد بگه حدیث جعلی، مثال که میزنه به حدیث سنی مثال میزنه. حدیث جعلی داریم، اما تو صحیح بخاری. حدیث جعلی تو صحیح مسلم، اونجا حدیث جعلی هست. تفسیر ابن کثیر الا ماشاءالله، تفسیر طبری الا ماشاءالله حدیث جعلی داره. اما اگر کسی بیاد بگه تو کافی یا تو بهار یا نمیدونم تو فلان، تو این کتابای خود ما حدیث جعلی داریم، این احادیث موجود دیگه قابل اعتماد دیگه نیستن. اینم میشه یه نوع انسداد ها. چون کسی که میپذیرد که حدیث جعلی داریم، حدیث جعلی که تو پیشونیش که ننوشته جعلی، قاطیه با این احادیث دیگه، مخلوط با ایناست. اون موقع هر حدیثی را که بگویید که نمیدانم جعلیست یا جعلی نیست، به هیچ حدیثی نمیشه اعتماد کرد. یعنی اینم میشه باب انسداد. بله، منم میدونم اینا را. سعید ابن مغیره کتاب های حدیثی رو امانت میگرفت، شب میبرد خونشون، چند صفحه کتاب رو میکند، خودش یه مزخرفاتی رو مینوشت به عنوان حدیث، میگذاشت لایه کتاب، بعدم فردا کتاب رو پس میآورد. بله، از این کارام کرد سعید ابن مغیره. اما امام دهم، امام نهم، این امامان بزرگوار علیهم السلام اینا اصلا یکی از کاراشو همین بود که کتاب‌های حدیثی شیعه را خود امامانمون تصحیح کردن. این که مثلا میگن که کلامی که از خیلی دور باشه اعتبار نداره. خیلی منم شنیدم ولی میگم چون کلام خیلی دور بود اعتبار نداره. بهار الانوار بهترین کتاب شیعه، دقیق ترین کتاب حدیث شیعه است. اینا تهمت هاییه که دکتر شریعتی تو کتابا شروع کرد این تهمت ها رو بزنه به بهار الانوار و به علامه مجلسی. متاسفانم اینا باب شد به هر حال. اما پس بینی عرض کردم دلیل انسداد راه های مختلف داره دا. این یه راهشه که حالا ما میخواییم مطرح بکنیم یا مثلا کفایه و رسائل مثلا مطرح کردن. خب حالا اون راه اول، این راه دوم، سوم، چهارمی که گفتم اونا راه های بهتر انسداد بود که متاسفانه اصلا هیچ کس بس نکرده. اما همون راه اول، دلیل انسداد چند تا مقدمه داره. یک مقدمه این است که ما علم داریم، یقین داریم خدای متعال یک احکام و تکالیفی دارد. یعنی ما خلاصه رها نیستیم که ایحسب الانسان ان یترک الصدا، صدا که نیستیم، رها که نیستیم، خدای متعال یه احکامی برای ما آورده. مقدمه دومم اینه که این احکام رو خداوند میخواهد و باید به این احکام عمل کنیم. مقدمه دیگرم اینه که اصول عملی دین رو از بین میبره. یعنی اگر کسی بگوید من میخوام همه جا احتیاط کنم و اصالت الاشتغال جاری کنم، احتیاط یا واجب نیست یا جایز نیست. اگر احتیاط موجب اختلال نظام بشه حرامه. اینم باز از شواهد اینه که قبلا میگفتم اختلال نظام ربطی به حکومت نداره دا. اون حفظ نظامم که میگن واجبه منیش چیز دیگه است. اگر شما احتیاطی خواستید بکنید که اختلال نظام ایجاد میکنه، این احتیاط حرامه. اگر احتیاطی بکنید که اختلال نظام نباشه اما سختی میاره، اینجور احتیاطی واجب نیست. براعت هم میدونیم که دین رو از بین میبره. اگه هر جا ما رسیدیم شک کردیم و بگوییم اصالت البراعت جاری میکنیم و دیگه چیزی تو دین باقی نمونه. پس به اصول عملی هم میدانیم اینجوری نمیشه عمل کرد. از طرف دیگر هم میدانیم که راه علم و علمی به این احکام خدا منصده، یعنی دسترسی قطعی به این احکام نداریم. مقدمه دیگرم اینه که وقتی علم نداریم به ظن عمل کنیم یا به شک یا به وهم، ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. بنابراین وقتی زن داریم و شک داریم و وهم داریم، زن مقدم است، باید به زن عمل کنیم. با توجه به این چند تا مقدمه نتیجه گرفته میشه که پس حالا که دستمون از علم و علمی کوتاهه باید به زن عمل بکنیم. این حالا کلیت دلیل انسداد. بعد یه دونه دونه این مقدمات حالا بحث میخواد و بعدم این که نتیجه انسداد حالا چی میشه، کشفه یا حکومت. گفتیم اگر که احتیاط کامل حرام،
دیگه دیگه احتیاطی